ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دادستانی آلمان دریافت شکایت از محمود هاشمی شاهرودی را تایید کرد. خبرگزاری رویترز می گوید اعضای اتحادیه اروپا از برجام حمایت خواهند کرد. جایگاه ایران در فضای کسب و کار جهانی بار دیگر سقوط کرد. با درود، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این ویژه برنامه مربوط به تظاهرات اعتراضی ایران. در این برنامه به جای 15 دقیقه معمول در این ساعت، به مدت نیم ساعت همراه شما خواهیم بود با میزگردی با حضور دو مهمان این برنامه، آقایان عبدالکریم لاهیجی و هادی قائمی، با موضوع حقوق بشر و بازداشت‌ها و وضعیت زندانیان و حقوق تظاهرکنندگان. اما نخست چند خبر. دادستانی آلمان میگوید شکایتی علیه محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در هانوفر تحت درمان است، دریافت کرده است. یک سخنگوی دادستانی آلمان تایید کرده است یکی از قانونگذاران پیشین آن کشور شکایتی را با محوریت جنایت علیه بشریت علیه محمود هاشمی شاهرودی در زمانی که رئیس قوه قضاییه ایران بود ارائه کرده است. این شکایت از سوی فولکر بک، نماینده پیشین از حزب سبز، تهیه شده است. دادستانی آلمان مشخص نکرده چه مدت زمان طول خواهد کشید تا در مورد صدور احتمالی حکم اجرای شکایت تصمیم گرفته شود. محمود هاشمی شاهرودی اخیراً برای درمان به آلمان سفر کرده است. برلین گفته است این مقام ارشد جمهوری اسلامی به دلیل بیماری جدی به دنبال درمان در این کشور بوده و به دلایل پزشکی با این درخواست موافقت شده است. خبرگزاری رویترز میگوید به رغم احتمال مخالفت رئیس جمهور آمریکا با توافق هسته‌ای، اعضای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در نشست خود در بروکسل از برجام حمایت خواهند کرد. در نشستی که به ابتکار فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قرار است در بروکسل برگزار شود، وزیران خارجه ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان شرکت می‌کنند. بر پایه این گزارش، علاوه بر حمایت اتحادیه اروپا از ادامه برجام، سه کشور با نفوذ اروپایی که در مذاکرات هسته‌ای با ایران حضور داشتند، از ایران می‌خواهند به تعهدات خود پایبند بماند و به بازرسان اجازه دهد همچنان به کار خود ادامه دهند. در گزارش تازه بانک جهانی، جایگاه ایران در فضای تجارت کاهش یافته و از لحاظ شاخص سهولت کسب و کار از میان 190 کشور جایگاه 124 را پیدا کرده است. جایگاه ایران در سال گذشته نسبت به سالهای 2016 و 2015 به ترتیب 4 پله و 7 پله سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، اگر فردی بخواهد کاری در ایران راه اندازی کند، باید به طور متوسط از نزدیک به 6 مرحله اداری بگذرد و 15 روز وقت صرف کند. وضعیت برای دریافت اجازه ساخت و ساز به مراتب بدتر است و نیاز به سپری کردن 15 مرحله اداری و صرف 99 روز وقت است، در حالی که زمان لازم در امارات متحده عربی تقریبا نصف ایران است. بهترین جایگاه‌های فضای کسب و کار در جهان را به ترتیب نیوزیلند، سنگاپور و دانمارک از آن خود کردند و سومالی، اریتره و ونزوئلا در انتهای جدول قرار دارند. گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی از کاهش دوباره تراز سطح آب و وسعت و حجم آب موجود در دریاچه ارومیه در دی ماه سال جاری و بحرانی تر شدن وضعیت این دریاچه است. این خبر پس از بررسی دوباره وضعیت دریاچه ارومیه در روز 18 دی ماه 96 از سه شاخص تراز سطح آب، وسعت دریاچه و حجم آب موجود اعلام شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، وسعت دریاچه ارومیه نیز نسبت به سال قبل با کاهش روبرو شده است. وسعت این دریاچه در 18 ماه سال جاری نسبت به روز مشابه در سال گذشته 2311 کیلومتر مربع کمتر شده است. پیشتر نیز رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفته بود وسعت دریاچه ارومیه در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 242 کیلومتر کاهش یافته است. همراه هستیم با آقایان عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری جوامع حقوق بشر و حقوقدان در پاریس، و هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران ساکن نیویورک. آقایان، به این برنامه خوش آمدید. گفتگویی خواهیم داشت درباره وضعیت حقوق بشر و زندانیان و بازداشتی‌ها و خبرهایی که درباره مرگ افرادی در زندان منتشر شده. آقای قائمی، با توجه به بیانیه‌هایی که کمپین حقوق بشر منتشر کرده، از شما آغاز می‌کنیم. ممکنه نگاهی داشته باشیم ابتدا به خبرهایی که درباره درگذشت چند زندانی در روزهای گذشته منتشر شده؟
بله، با سلام خدمت شما و درود به جناب آقای دکتر لاهیجی و شنوندگان عزیزتان. اکنون ما در شرایط بسیار خطیری هستیم و نگرانی های عمده‌ای در مورد وضعیت بازداشت شدگان که جمع بسیار زیادی هستند در زندان های ایران هست، و این نگرانی از سابقه اتفاقات سال 88 که دیدیم چه جنایات و قتل‌هایی در این بازداشتگاه‌ها انجام شد و چطور به طور سیستماتیک بازداشت شدگان مورد شکنجه و حتی تعرض جنسی قرار گرفتند. خلأ اطلاعاتی، اینکه وکلا و خانواده‌ها هیچ اطلاعی ندارند و می‌بینیم که هر روز خبر مرگ یکی از این بازداشت شدگان برملا میشه، این وضعیت رو بسیار بسیار نگران کننده میکنه و ما خواستار آزادی سریع تمام اونها هستیم، چرا که این جمع نزدیک به 4000 نفر به هیچ وجه نباید در این شرایط تاریک و بدون اطلاعات در درون این بازداشتگاه ها باشن و هیچ گونه نظارتی در اونها به نظر نمیاد اعمال بشه.
شماری از این کسانی که در زندان‌ها در این چند روز اخیر جان خودشون رو از دست دادن، اعلام شده است که اینها خودکشی کردند و اینطور بنابراین وانمود می‌شود که مسئولیتی متوجه زندانبانان نیست. آقای لاهیجی، کسی که بازداشت میشه مسئولیت حفظ جانش و سلامتیش به عهده چه کسی است و اصولاً از چه حقوقی برخوردار هست یک زندانی و یک بازداشتی؟
نخواست این که مسئولیتش از نظر جان و سلامتی به عهده زندانبانه، اگر در کلانتری هست، اگر در پاسگاه ژاندارمری هست، اگر در حال در کمیته، هر جایی که هست، با توجه به اینکه او از خودش اختیاری نداره و در بازداشت هست، مسئولیت با مسئول اون نهاده. بنابراین اگر هم به اون صورتی گفتن، البته ما روز دوشنبه در اطلاعیه که دادیم اعلام خطر کردیم، اظهار نگرانی کردیم و هر روز هم این اطلاعیه ما، یعنی اطلاعیه جامعه دفاع بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر بروز میشه. خب در آخرین اطلاعیه هم که ما دیشب دادیم، اولا به نقل قول از یکی از نمایندگان مجلس که او برای اولین بار رقم 3700 زندانی رو اعلام کرده بود، اونم این نماینده مجلسه، یعنی از طرف قدرت اجرایی، از طرف قوه مجریه، از طرف قوه قضاییه، که خب هم از نظر مسئولیتی که در بازداشت ها هر دو قوه داشتند، هم از نظر این که در قبال مردم ایران دارن، تا کنون هیچ رقمی داده نشده. رقم 3700 تا هم رقمی است که یک نماینده مجلس داده. ما همین رو هم گرفتیم و درباره خودکشی که بالاخره اونها پذیرفتن گویا در داخل زندان اوین شده، مسلم مسئولیت با مسئول زندانه و ما با خبرهایی که از طریق همکار اون خانم ستوده گرفته بودیم و ایشون هم از خانواده های زندانی ها بهش رسیده بود، دو مرگ دیگه هم باز در شهرستان ها اتفاق افتاده. بنابراین اون چیزی که الان به قید باز یقین نمیشه گفت، یعنی به عنوان حداقل میشه گفت، سه تن از این علاوه بر اون حدود 30 تنی که کشته شدن، سه تن از زندانی ها جانشون از دست دادن، یا همینطوری که خدمتتون گفتم مسئولیت با زندانمان هاست، مسئولیت به کسانی که در حال مسئول بازداشت اونها بودن، و بیش از 3700 تا، شاید هم بیشتر، حدود 4000 زندانی هم هستن، که اون چیزی که باعث نگرانی هر روزه خانواده ها هست اینه که هیچ گونه اطلاعی به اونها نمیدن. میدونین که در جلوی زندان اوین به یقین در شهرستان ها هم جلوی پادگان ها، جلوی پاسگاه ها، جلوی زندان ها خانواده ها میرن و متاسفانه هیچ حتی خبر بازداشت اونها رو هم جواب مثبت هم به اونها نمیدن و بیشتر خانواده ها الان در یه وضعیتی هستن که اصلا نمیدونن که بازداشت شدهشون فرزندشون شو همسرشون زندانی هن، یا اینکه ممکنه اونها هم متاسفانه کشته شده باشن.
یک نماینده مجلس در گذشت یک نفر به نام سینا قمبری رو در قرنطینه زندان اوین تایید کرده که بعد گفته شد خودکشی کرده. کمپین حقوق بشر هم از در گذشت آقای وحید حیدری در بازداشتگاه عراق خبر داده که ابتدا گفته شد به اتهام مواد مخدر بازداشت شده، ولی بعد خانوادهش گفتن که به هیچ وجه چنین چیزی نبوده و او یک دستفروش بوده و در محل کارش بازداشت شده. کمپین حقوق بشر همچنین از مرگ محسن عادلی در زندان دسفول خبر داده و همونطور که آقای لایجی اشاره کردن، خانم نسرین ستوده بر اساس شنیده ها از سه کشته در قرنطینه زندان اوین خبر دادن که اینها رو هم ظاهرا گفتن که خودکشی کردن. در این میان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار انجام تحقیقات فوری در باره این مرگ‌های مشکوک شده. آقای قائمی، با توجه به تجربیات شما در فعالیت‌های حقوق بشری، انجام چنین تحقیقاتی امکان پذیر هست در ایران و به چه صورت ممکنه؟
سابقه قوه قضاییه و کلن نهادهایی که باید نظارت کنند بر این امور در دوران جمهوری اسلامی بسیار بسیار تاریک و کمبودهای فراوان می‌داره. جنایات متعددی انجام شده که به هیچ وجه به اون رسیدگی نشده و حتی وقتی که مانند سال 88 کسی مثل امین روح اللهی در کهریزک کشته میشه، شکنجه و کشته میشه، اون رو دوباره به عنوان خودکشی ارائه دادن و تنها به خاطر این که این شخص از یک خانواده فرماندهان سپاه بود و پدر اون خواستار پیگیری اون بود، یک تحقیقات و دادگاه های بسیار مختصر و بدون نتیجه گیری و عاملان اون رو مسئول نگه داشتن انجام شد. پس این مسئولیت از مجازات متاسفانه یک رکن اساسی قوه قضاییه ایران شده، چرا که نه قضات استقلال دارند و نه مجلس که میتونه در این مورد نظارت کنه کار عمده‌ای انجام میده. ولی تن بسیار مهم است در این شرایط جامعه جهانی همچنان خواستار تحقیقات مستقل باشه و حداقلش این هست که شاید بتونیم این بازداشت شدگان رو آزاد کنیم و از نگرانی در مورد جان اونها تا حدی کاسته بشه. ولی سابقه نهادهای جمهوری اسلامی و مسئولیت اونها از مجازات کارنامه چندان درخشانی.
آقای قائمی اشاره کردن به ماجرای کهریزک و درگذشت محسن روح الامینی در اونجا و همچنین چند نفر دیگر به اسامی امیر جوادیفر، محمد کامرانی و رامین آقازاده که در ماجرای کهریزک جان خودشون رو از دست دادن و بعد سعید مرتضوی دادستان وقت به جرم معاونت در قتل به 2 سال حبس قطعی محکوم شد. حالا که اشاره شد به کهریزک، آقای لاهیجی، نظر شما درباره این حکمی که برای سعید مرتضوی صادر شده چی هست؟
ببینید، سعید مرتضوی یکی از نزدیکان آقای خامنه ای بوده و به خاطر همینم با وجود اینکه پیش از ماجرای کهریزک، یعنی اولین اتهام های جنایی سعید مرتضوی در ارتباط با پرونده مرگ ناشی از شکنجه زهرا کاظمی است، یعنی این قضیه مربوط به 14-15 سال پیشه و میدونید که همون زمان دلایل مفصلی هم نه فقط ما دادیم در کمیسیون اصل 90 که مجلسی در حال ششم بود که کمیسیون اصل 90 خیلی فعال بود، یعنی گزارشی کمیسیون اصل 90 داد که کیفرخواست بود علیه سعید مرتضوی، شکایت های مکرری که به دادگاه انتظامی شد بر علیه سعید مرتضوی از طرف همکاران ما که همکاران یعنی آقای سیف‌زاده و آقای سلطانی، عبدالفتاح سلطانی، بعداً توسط سعید مرتضوی به عنوان دادستان براشون پرونده ساخته شد و به زندان افتادن. میخوام بگم که سعید مرتضوی چه در زمان آقای احمدی نژاد چه تا کنون یک نوع مسئولیت داشته که خب همون کافیست برای این که بگیم قوه قضایی جمهوری اسلامی مرجع رسیدگی نیست، مرجع تحقیق نیست، قوه قضایی جمهوری اسلامی اهرم اصلی سرکوبه. یعنی تمام تجاوزهایی که نسبت به آزادی های فردی و اجتماعی در جمهوری اسلامی میشه، قوه قضایی به جایی که باید مرجع تظلم، مرجع رسیدگی باشه، خودش احکامش